بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تقليد ميت دو صورت بود، تقلید میت ابتدایی، عرض کردم دلیلش همان استصحاب حجیت قول فرده، بگیم جزم ایشان در اون زمان حجت بود و الاصل بقاءه علی الحجیه، و نباید تصور کرد که موضوع باقی نیست. عرض کردم احکام دو جوره، یه احکامی داریم که حکم دائر مدار وجود موضوعه، یه احکامی داریم که دائر مدار وجود موضوع آن ما، مانند السارق و السارقه. جزم مرحوم محقق نسبت به یک مسئله ولو یک زمان، این موضوع از برای حجیت ابدی به حکم استصحاب. حالا وارد می شویم در بخش دوم از تقلید میت. البته تقلید ابتدایی نیست، تقلید بقاییه. فرض کنید که انسان از یه نفر تقلید کرد، بعد از آنی که این مرجع در گذشت، آیا می تواند نسبت به تقلید قبلی خود باقی بماند؟ خود عوام که نمیتواند، باید به یک زنده‌ای مراجعه کند به اجازه او باقی بماند، و الا خود عوام در این مسئله باید خودش مقلد باشد، خودش که مجتهد نیست. ولذا بحث ما درباره عوام نیست، درباره اون مجتهد است که آیا می تواند اجازه بقا بدهد یا نمی تواند. بس درباره خود عوام نیست، عوام در این مسئله باید به یک نفر حی مراجعه کند، تا حی به او اجازه ندهد نمی تواند بر تقلید قبلی باقی بماند، باید به یک حی مراجعه کند، اون حی فتوایش باشد که بقا بر میت جایزه. این مسئله در کتاب‌های فقهی ما عنوان نشده، فقط از زمان مرحوم صاحب فصول و مرحوم جواهر این مسئله مطرح شده، یعنی 12 قرن این مسئله مسکوت العنه بوده. 2 قرن اخیر است که بحث شده. مرحوم فصول در سال 1255 درگذشته، جواهر هم در سال 1266، هر دو در اواسط قرن 13 هستند. از آن زمان به این طرف این مسئله مطرح شده، بنابراین ادعای اجماع در این مسئله فاقد موضوعه. مسئله معنون نشده تا بگیم اجماع هست یا اجماع نیست. بنابراین ما باید این مسئله را خودمون در پرتاب ادله موجود مطرح کنیم، ببینیم ادله در این مسئله چه میگد. نمیتوانیم تکیه بر اتفاق اجماع کنیم، مسئله نو ظهوره. در این مسئله 3 قوله، من قائل بالمنع مطلقا، من قائل بالجواز مطلقا، و من قائل مفصل. میگد اگر امر کرده باشد در مسائلی که امر کرده میتواند باقی بماند، گاهی میگن نه، در مسائلی که یاد گرفته میتواند باقی بمونه. البته هر 3 قول است، فعلا هیچ کدام برای ما قانع کننده نیست. من قائل بالمنع مطلقا، و من قائل بالجواز مطلقا، و من مفصل. بین العمل و عدم العمل، در مسائلی که عمل کرده باقی بمانه یا مسائلی که یاد گرفته باقی بمانه. این اقوال است که الان در حواشی عروه هست. دلیل کسانی که دلیل القائلین بالجواز، بنویسید دلیل القائلین بالجواز، کسانی که معتقدن بقا بر میت جایزه. دلیل اینها دوتاست. الدلیل الاول الروایات الارجاعیه. ائمه ما که شیعیان را به اصحاب فاضل ارجاع کرده ان، مقید نیست که در حال حیات باشند، نه چه در حال حیات باشند ولو بعد الحیات. مثلا طرف که به امام رضا میگد شقتی بعیده و من در هر زمان خدمت شما نمیرسم، میفرماید علیک به زکریا ابن آدم. این آمد از زکریا ابن آدم چند تا مسئله را پرسید و امر کرد. بدبختانه بعد از چند سال زکریا فوت کرد. این آدم شک نمی کرد که همانها را که یاد گرفته عمل کنه. اصلا به عقلش نمی رسید که این حجیت قول او مقید به حیات او باشد. اصلا در قلب هیچ کس این مسئله نبوده. بنابراین ائمه ما که شیعه را به اصحاب فاضل خودشون ارجاع داده اند، این شیعه از این اصحاب فاضل در حال حیات مسائد را آموخت، هرگز در ذهنش نبود که تا زنده هست قول اینها حجته، اگر مردن دیگه قول اینها حجت نیست. معلوم می شود که روایات ارجاعیه اطلاق دارد. اگر از یک عالم حقی شما تقلید کردی، احکام را گرفتی، این براتون حجت است، سواء بقیه العالم هم لم یبقى. و انصافا این دلیل بدی نیست. و اصولا سابقا هم سیره بر همین بوده، ارتباطی نبوده، تلگرافی، تلفنی، عرض کردم خدمتون که دیگر رسانه ها نبوده. عالمی در استان مبرز بود و مردم به او مراجعه میکردن. وقتی که فوت میکرد، همانهایی که از اون عالم یاد گرفتن عمل میکردن تا یه عالم دیگری پیدا بشود که مردم از او تقلید کنن. بنابراین ادعای این که روایات ارجاعی اطلاق دارد ادعای بدی نیست، اطلاقش اطلاق خوبی است. سیره را هم می شود گفت، سیره هم بر همین بوده. شیعه در هر زمانی که از عالمی مسئله گرفت همان را عمل می کرد، سواء که مفتی زنده باشد یا مرده. این یه دلیل. الدلیل الثانی، دقت کنید، الدلیل الثانی استصحاب حجیت. بگیم قول این عالم در حال حیاتش حجت بود برای من، حالا هم که در گذشته است از بقاء الحجیت، استصحاب حجیت قول این آدم کنیم در حال حیات. البته این آسان‌تر از تقلید ابتدایی است. در تقلید ابتدایی مقلد محقق را درک نکرده بود، ولذا چرقم میگفتیم، میگفتیم رأی اون روز محقق برای تمام قرون حجت استصحاب، رأی اون روزش برای همه حجته. اما در اینجا آسان تره، طرف مرجع تقلید را دیده بود و تقلیدم کرده بود و اعمالم یاد گرفته و یا عمل کرده، میگه سابقا قول این مفتی در حق من حجت بود و اعمالم را بر طبق فتوایش انجام دادم، اصالت بقای حجت قولهی حتی بعد الوفاد. فا این قول انها هنا اشکالین. فإن قلت إنها هنا إشكالين، الأول ممکنه بگید حجیت حکم شرعی نیست، یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا، حکم شرعی همین پنج تاست، وجوب و حرمت و کراهت و اباحه و استحباب، حجیت حکم شرعی نیست. اینجا اشکال دوم این است که یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع در اینجا باقی نیست. این مفتی حی بود، قولش در حق من حجت بود، اما الان این آقا انتقد الى رحمت الله تبارک و تعالی، حق نیست، برده هست. بس این ها هنا اشکالین، الاول آقای محقق زنجانی، الاول ان الحجیه لیس من الاحکام الشرعیه بل حکم عقلی. چه میگد؟ حجت یعنی چه؟ منجز عند الاصابه معذر عند المخالفه. بعدی حجیت اینه، منجز عند الاصابه معذر عند المخالفه، این حکم عقله. یشترط فی الاستصحاب ان یکون حکما شرعیا. الاشکال الثانی، موضوع باقی نیست. کان قول المفتی حجتا، مفتی حی، کان یأکل و یمشی، الان المفتی انتقل الى رحمت الله. قلت اما الاشکال الاول فسیأتی الاجابه عن، از اشکال اول بعدها جواب میگیم، خیلی عجله نکنیم. وقتی کلام کفایه را نقل کردم، این اشکال مال کفایه است، در اونجا جوابش میگیم. عمده اشکال دومه، اون کدومه؟ میگفت حیات مفتی. میگیم حیات مفتی واسطه در ثبوته. فرق است بین واسطه در ثبوت و بین واسطه در عروض. در واسطه در عروض بقای واسطه شرطه. جرل میزاب که میفرمایید، مادامی که آب جاریه جرل میزاب صحیحه، اگر باران قطع شد جرل میزابم غلطه. جریان را که به میزاب نسبت میدهی واسطه اش جریان ماه، واسطه در عروض همیشه باید باشد در صدق حکم. اگر باران قطع شد دیگه جرل میزاب غلطه. چرا؟ چون جرل ما نیست. اما در واسطه در ثبوت بقا لازم نیست، وجودش آن ما برای حکم کافیه. مثال بزنید. وجودش آن ما برای حکم کافیه. مثال الماء المتغیر، آبی که متغیر شد به نجاسه یا بوگش یا طعمش را فلان، ولو بعدن هم تغییر از بین برود چه میکند؟ استصحاب نجاست میکنی. چرا؟ لأن التغیر لیست واسطتن فی الاروز بل واسطتن فی السبود. آقایان دقت کنید این اصطلاح را، الواسطت علا قسمین، واسطتن فی الاروز و واسطتن فی السبود. واسطه در اروز مجازه، به قول حضرت امام ظاهرن ایشان دروغه. چون عرض کنم مجازست و دروغ، باید همیشه واسطه باشد تا زل واسطه متصف بشه، تا جریان آب باید باشد تا بگیم جریان میزاب، تا جریان آب ادامه نداشته باشد جریان میزابم غلطه. اما در واسطه در ثبوت نه، لازم نیست. عرض کنم خدمتون که آتشی آمد آب را 100 درجه گرم کرد، بعدن جناب عالی خاموش میکنی جریان از کرم گرمی آب هست. چرا؟ لأن الناره لیست واسطتن فی روز بل واسطتن فی سبود. مثال عرفش همینه، مثال شرعی آبی بود متغیر شد به لون نجاست یا ریح نجاست، بعدن بادی آمد و این آب ریحش رفت، نجاستش باقیه و حال که تغییر نیست. بناءً علی هذا حیات مفتی، خبرش بفرمایید، حیات مفتی نسبت به حجیت قولش همه باید بگن دیگه، حیات مفتی نسبت به حجیت قولش از قبیل واسطه در عروض نیست که همیشه مفتی باشد تا قولش حجت باشه، بلکه از قبیل واسطه در ثبوته. یک زمانی که این آدم زنده بود و قولش حجت شد، ولو خودش بمیرد حجیتش باقیه. الهنا تمه ادلت القائلین به جواز البقا. چند تا دلیل شد آقای کرمانشاهی؟ دو تا، بلکه سه تا به قول شما. یک، اطلاق ادله ارجاعیه. آقای کرمانشاهی میگه سیره را هم بگیم. سیره شیعه این بود که اگر از عالمی مسئله را آموخت، بعد از مرگش به همون عمل میکرد تا عالم دیگر. این دو. سوم، در واقع عرض کردم خدمت که استصحاب، اون کدومه؟ قول این عالم در حال حیاتش حجت بود، الان هم حجت. ستاره بشماریم. اطلاق روایات الارجاعیه. دو، سیره شیعه در طول قرون. سه، استصحاب حجیت قول مفتی در حال حیات. بعد گفتیم این هاهنا اشکاله. یک، الحجیه لیس حکمن شرعیه، گفتیم جواب این را بعدن میگیم. اشکال دوم کدوم بود؟ انتفاع الموضوع. مفتی الان مرده، در جواب عرض کردیم که حیات نسبت به حجیت، چه گفتم؟ حیات مفتی نسبت به حجیت از قبیل واسطه در عروض نیست که همیشه حی باشد تا حجیت باشه، مثل جریان ما نیست که باید باشد تا جریان میزاب سد کنه، از قبیل واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت از بین برود، عرض کنم خدمتون که معلول باقی میماند. آتش را از زیر دیک برداری، آب باز گرمه. تغییر از بین برود، نجاست باقیه. بنای این ساختمان اگر بمیرد، ساختمان هنوز باقیه. این داره میگن واسطه در ثبوت. تم کلامو، اجازه بده علامه سرابی، تم کلامو فی ادلت القائلین به جواز البقاء. سه تا ضرب در میزنیم. ادلت القائلین بالمنع، پرچمدار این قول کفایه هست. اگر کفایه را مطالعه فرمودید، خیلی این مسئله را به گرمی بحث میکند، میگد ابدا بقا بر میت جایز نیست. چرا؟ میچسبد به استصحاب. با اون دلیل اول خودش نشون نمیده. دلیل اول کدوم؟ روایات ارجاعیه و سیره. میچسبد به همین استصحاب ما، میگه شما که استصحاب میکنی مستصحبتون چیه؟ بعدن سه تا احتمال میدهد. الاحتمال الاول، میگه مستصحب. ما که گفتیم حجیه، چون سه تا احتمال میدهد. الاحتمال الاول، احتمال جواز الرجوع الى المفتی فی حال الحیات، والاصل بقاء جواز الرجوع. ما مستصحب ما جواز رجوع باشه. این جناب مفتی مورانی که زنده بود رجوع به این جایز بود. اصل این است که همان جواز رجوع باقیه. خب معلوم است که این باطله دیگه. اگر مستصحب این باشد باطله. چرا؟ خودش میگه دیگه. چرا باطله؟ جواز رجوع لیسه حکمن شرعیان. یشترط فی المستصحب ان یکون حکمن شرعیان او موضوعن لحکمن شرعی. جواز رجوع که حکم شرعی نیست. این راست میگد. اگر کسی گفت مستصحب من جواز رجوعه، اشکالش برقاسا وارده. دو، الاحتمال الثانی. دوم بگیم چی؟ بگیم سابقا حکم این موضوع عرق جنوب از حرام موضوعش نجاست بود یا مانعیت از صلات بود. اصل این است که این احکام باقیه. مستصحب ما چه باشد؟ بقاء الاحکام التي افتا به المفتی. بقاء احکام. جناب مفتی یک فتواهایی داد. صلات الجمعه واجبتون اینن او واجبتون تخییرن. از کرم عرق الجنب عن الحرام مانع عن الصلات او نجسون. سابقا در زمان حیاتش این احکام شرعی بود. چه میکنیم؟ کمندی میندازیم، میگیم اصالت و بقاء هذه الاحکام الشرعیه الى زماننا هذا. ولذا به مردم میگیم مردم شما در مسئله تقلید بر همان مرجع تقلیدتون باقی بمانید. عرض کردم در این مسئله رو کرده ما با عوام نیست. عوام در این مسئله باید مقلد باشه. تمام بحث ما مجتهد هاست. اگر این باشد اشکال این واضحه. کفای خودشم میگه. اشکال چیه؟ آقایانی که مطالعه کردن اشکال چیه؟ بله آقای سعید العلماء اشکال چیه؟ معلوم میشود که شما هم مثل من کم مطالعه هستید. اشکالش اینه جناب کفایه میگد آقا مجتهد که فتوا داد، فتوای مجتهد حکم شرعی نیست. حکم شرعی در عرض کنم لسان پیغمبر و لسان امامه. فتوای مجتهد یه فتوایی است که این طابق الواقع همون واقع و این خالف معذره و الا فتوای مجتهد جعل حکم نمی کنه. ما که مصوبه که نیستیم بگیم اگر مجتهد فتوا داد فورا قلم احکام می نویسد صلات الجمعه واجبه تخییرا او تعدیلا عرق الجنب عن حرام مانع او نجس. اصلا فتوای مجتهد سبب جعل احکام نمیشه. فتوای مجتهد بگو سبب جعل احکام نمیشود، بلکه عرض کنم یه چیزای سوریه. سوری یا واقع هست که همان واقعه، خلاف واقعه معذر. تا اینجا ما با محقق موافقیم. این بخشی که کفایه دارد من در بس تا اینجا قبول دارم. اولی کدوم؟ جواز رجوع. رد کرد، گفت جواز رجوع حکم شرعی نیست. دوم، استصحاب الاحکام التي افتا به المفتی. اینم قبول کردیم که فتوای مفتی جعل حکم نمی کند. سوم، آنی که با ما مخالفه اینجاست، استصحاب الحجیه. بگیم سابقا زنده بود جناب مجتهد، زنده بود، قولش برای ما حجت. الان شک داریم که آیا حجت هست یا نیست. اصالت بقاء الحجیه. اینجا که میرسد همون اشکالهای قبلی را تکرار میکند. ان الحجیه حکمان عقلی جان ان الحجیت بمعنا کون الفتوى المفتی منجزن عند الاصابه مؤذرن عند المخالفه. این که حکم شرعی نیست. و حالان که ما یه روایتی نقل کردیم چه بود؟ یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. کر موضوع است برای حکم شرعی. تنجیز حجیت نه حکم شرعیه و نه موضوع است برای حکم شرعی. اینجاست که ما میخواییم با محقق جدا بشیم و الا تا اونجا ما قبول کردیم که حرفاش درسته، ولی اینجا با ایشون اختلاف داریم. چطور؟ ما میگیم این جمله‌ای که شما میگید ان رسول الله نیست، ان علی نیست. کدام جمله؟ یشترط بالمستصحب یشترط بالاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکم شرعی او موضوع لحکم شرعی. قالبه قلبش اینه. یشترط فی الاستصحاب ان لا یکون الاستصحاب لغو لغو نشه. همین مقداری که لغو نشود لا تنقض میگیره. این جمله عرض کردم روایت نیست، این جمله کلمه علماست و درستم هست. غالبا همینه، یا مستصحب حکم شرعیه و یا موضوع برای حکم شرعیه. اما این مسئله دائمی نیست. ما نوکر چه بگیم؟ ما نوکر عدم لغویت هستیم که استصحاب ما لغو نباشد. اینجا لغو نیست. سابقا حجت بود کان منجزن عند الاصابه مؤذرن عند المخالفه. این استصحاب میکنیم، این لغو نیست. چرا لغو باشه؟ قشنگ تکلیف ما را روشن میکند که بابا همین قول مفتی که هست اگر این را بگیری در پیشگاه خدا اگر قولش مطابق واقعه بهش میری، اگر مخالف قول واقعه در آنجا معذوری. بنابراین چه مانعی دارد که حجیت را استصحاب کنیم ولو حجیت حکم شرعی نیست یا موضوع برای حکم شرعی نیست؟ اما یترتب علیه الاثر و استصحاب لغو نباشه. بنابراین بقا بر مگد اشکالی ندارد. کسانی که در زمان حیات مفتی مقلد بودن قول اونشون رساله ایشان حجت بود. رفعیت از این حجت خبرش را بگو. رفعیت از این حجت دلیل میخواد. من حجت شرعی داشتم، چرا من از این حجت رفعیت کنم؟ تا دلیل قاطع بر رفع نباشد حجیتش برای من هست. خدا رحمت دارد مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه که ما زیر سایه ایشان در این مسجد درس میگیم، بقا مرمیت را جایز نمیدانست. اوائل مرجعیتشون بود و بقا را جایز نمیدانست، مشکلاتی ایجاد کرد. دو عالم بزرگ مسئله را با ایشون مذاکره کردند. یکی مرحوم آیت الله یثربی، آقای میرسید علی یثربی که مرحوم آیت الله داماد، این مسئله را با ایشون مذاکره کردند و بالاخره ایشون قانع شد و عدول کرد از من به جواز. راه همین است که عرض کردم قول این آقا برای ما حجت بود. رفعیت از این حجت دلیل میخواد. به چه دلیل من از این حجت رفعیت کنم؟ بگید حیات، عرض کردم حیات واسطه در ثبوته، واسطه در عروض نیست. خب حالا مقدار بقا چقدره؟ چهار تا احتماله: التعاصر اینها التعاصر هم اصل بودن کافیه. التعاصر دو الالتزام بالعمل، سه التعلم، چهار العمل. چهار تا احتمال است. بعضی میگن همین مقداری که با مفتی هم اصل بودیم کافیه در بقا. در دوران حضرت امام یه جوانی دو سال با او هم اصل بود، میتونه بر فتوای او عمل کنه، هم اصل. دوم میگن نه، التزام رفت رساله را گرفت، ملتزم شد، عرض کنم که عمل کند ولو عمل نکنه. سوم میگن نه، تعلم کند، مسائل را یاد بگیرد. چهارم بالاتر میگن، میگن به شرط این که به فتاوای مفتی عمل کنه. اون دوتای اول را از مسجد بیرون کنیم. دوتای اول کدوم؟ صرف معاصرت یا صرف التزام. چرا؟ این اشبه به تقلید ابتدایی دیگه. تقلید ابتدایی تقریبا همینه، ولو هم اصل نیست. ولذا اولی و دومی نه روایات ارجاعیه میگیرد و نه سیره. اولی که صرف معاصرت، دومی که صرف التزام، نه روایات ارجاعیه میگیرد نه سیره. سومی مبنای منه، مسائل را که یاد گرفت، اون مقدار از مسائلی که فرا گرفته میتواند بر فتوای مقلد پیشین باقی بمونه. تعلم کافیه. چرا؟ لأن التعلم صار حجتا، این کتاب برش حجت شد. همین که آموزش دید، این فتاوای او برای او حجت شد. دیگه لازم نیست که عمل هم بکنه. البته عمل کنه دیگه مرتبه بالاتر. همین مقداری که این آدم فرا گرفت احکام او را، میتواند بر بقیه مسائل باقی بماند. الی هنا انتها. کفایه را ما تمام کردیم تا اینجا. در اجتهاد و تقلید یه مسائل دیگر هم هست، کفایه ذکر نکرده. ما چه کنیم؟ از این طرف هم تعطیلی شروع میشود از فردا. من آقایان را ارجاع میدهم در بقیه مسائل اجتهاد و تقلید که کفایه ذکر نکرده به کتاب یادداشت کنید، الرسائل الاربع، یه رساله توش هست، القول المفید والمستفید فی جواز الاجتهاد و التقلید. یه رساله اینجوری در اون الرسائل اربع هست. بعضی از مسائلی که کفایه متذکر نشده، شیخ انصاری در رساله ارز کنم تقلیدش ملتزم شده، مراجعه کنید. مثلا یکی از مسائلی که حقش بود کفایه بحث کند، این اختلاف فتاوا چیه؟ چرا این همه شیعه در مسائل اختلاف دارند؟ عربت الوسخا را بگیرید، همه یک نوع حاشیه دارند. این توضیح المسائلی که محشا هست، ماشاءالله. گاهی جوانان از من و شما سؤال میکنند علت این اختلاف فتاوا چیست؟ در آن رساله این مسئله مفصلا بحث شده که علت اختلاف فتاوا چیست و همچنین مسائل شبیه این. حالا من دیگه ارجاع دادم، اگر عمر باقی باشد، خلاق متعال توفیق بدهد، بعد از دهه یعنی 16 محرم که شنبه هست، 16 محرم که شنبه هست، انشاءالله جلد اول را از سر میگیریم، دو مرتبه بر میگردیم از مباحث علم و اصول از جلد اول انشاءالله تبارک و تعالی. خب و روز چهارشنبه است. قال علی علیه السلام قسم ظهری رجلا ان علی علیه السلام قسم ظهری رجلا عالم متحتک و جاهل متنسک. قسم ظهری رجلا عالم متحتک و جاهل متنسک. هر مگد دو گروه کمر مرا شکند. یک، عالمی باشد که به علم خود عمل نکند، عالم متحتک، پرده را پاره کند، عملا نشان بدهد که این احکام و مطالبی را که معتقد است لزوم نداره. از کنم خدمت که اون دیگری جاهلان متنسک، یه جاهلی که از کنم خدمتون که عبادت نماز به ظاهر عبادت میکند و حالون که در واقع حقیقتی نیست. بعد هر دو را رد میکند، هم جاهل متنسک هم جاهل متحتک. جاهل متنسک ضرر به خودش میزند، توجه کردی؟ جاهل نادان، عرض کنم احکام را یاد نگرفته، عرض کنم تظاهر میکند به تقوا و تظاهر میکند به دین، اما به عالم که میرسد تون میشه، میگد و اما اول فهوه به تحت کهی یونفر الناس عن الدین. اون عالم که بر علم خودش عمل نکند ضرر بر خودش میزند، هیچ جامعه را سبب میشود که از دین دور بشود. یونفر الناس عن الدین. بنابراین آقایانی که مؤمن میشوند کارشون خیلی سختتر از دیگران است. دیگران اگر هم گناه کنند خود را آلوده کرده ان، کار با دیگران ندارن، اما ماها اگر ضوابط را رعایت نکنیم سبب دوره مردم از دین می شود. و اما اون عالم متحتک فهو ینفر الناس بتحتکه، با پرده پاره کردن مردم از دین دور می شود. ولذا در اون روایت دارد یغفر للجاهل سبعون ذنبن ولا یغفر للعالم ذنب واحد. نادان 70 گناهش خدا میبخشد اما عالم نه. چرا؟ اون جاهل خودش را گمراه کرده، ضرر به دیگران نمیزند غالبا، اما این عالم با حق حرمت افکارم جامعه را آلوده میکند. به قول حضرت امام میفرماد معلوم میشود آن فرد گفته بود که پشت قرآن یه چیزی هم نوشته است که به ما هم بگید. معلوم میشود که عمل به این احکام واجب نیست. محرم که میاد، خب آقایانی که قدرت تبلیغ دارن آیات رو حفظن، روایات رو حفظن، مقتل را به صورت صحیح حفظن، البته باید به نشر تبلیغ بپردازن. من ماه رمضان بود رفته بودم چای و برگشتم خدمت امام، عرض کردم آقا این که ما بریم تبلیغ برمیگردیم از مسائل علمی عقب میمونیم. فرمود نه خیر. عرض کردم برای یک روحانی وظیفه بالاتر از تبلیغ نیست، آموزش هست، آموزش مقدمه تبلیغه. بنابراین کسانی که دارای قوه ناطقه هستند، بیانی دارند، آیاتی را حافظند، روایاتی را حافظند، مقتد را حافظند، روح جامعه دستشونه، درد شناسند، مسلماً برای اینها واجب عینیست که بروند تبلیغ. خصوصاً که در این زمان دشمنی با شیعه مضاعف شده. سابقاً دشمن شیعه بودن، اما الان عداوت ها مضاعف شده. دلیل مضاعف شدن واضحه، تمام جنگ ها در منطقه شیعه هست. در عراق هر روز انفجاری هست، در بغداد در مناطق شیعه، در عراق، در شام، در یمن، هاکذا. اون عداوت های باطنی اموی ها در میان گروهی، نه همه البته، همه که نه، خیلی ها هستن که علاقه‌مند اهل بیت و حاضرن با تشیع زندگی دوستانه، اما جمعیتی که آلت دست غرب و شیطان ها هستن، عداوتشون مضاعف. بنابراین ما باید حتما تبلیغ کنیم و نگذاریم این فرزندان به اصطلاح امام صادق را دشمنان ببرن. بالاخص این ماهواره های به زبان فارسی که شب روز دارن شبهه پخش میکنن، حتما باید آقایان شبهه ها را بیاموزند و جوابش نبگن، نه منبر، در مجالس خصوصی. در مجالس عمومی باید به مسائل عمومی پرداخت، شبهات در میان جوانانی که دچار شده اند. دو چیز الان آیین جوانان ما را تهدید می کند، یک وهابیت، یک طرف عرفانهای دروغ و باطل، یک طرف. هر دو متوجه جوانان متدینند. اون جوانانی که بیارن کار با اونا ندارن، این متدین ها و مسجدی ها و بجبه بروها یا از طریق وهابیت اینها را از اهل بیت دور کنن، یا از طریق این عرفان های دروغی که نه قرآن گفته نه سنت و نه علما، با یک مسائل باطل که جذب کنند و اینها را از مسجد و محراب علما دور کنند. این دو طائفه الان در ایران فعالن، بالاخص دومی در اکثر مناطق. امیدوارم انشاءالله آقایان در این سفر موفق باشن. ما را هم دعا کنید انشاءالله اول سال جدید روز 16 اول جلد اول انشاءالله تبارک و تعالی.